أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين. لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. در آيات مباركات سورة مباركة نساء آیه 95 تا 96 خداوند علی حکیم نفوس مستعده رو تربیت میکنه و اقراء میکند که از سنگر بیرون نیان و این مقام مجاهد رو، درجه جهاد رو کم نگیرن. می فرماید کسانی که رزمنده نیستند، در صحنه جهاد حضور ندارند و عذری هم ندارند، اشخاصی که مریضند، ناتوانند، موانع جدی براشون هست، اینها ولو در بسترن، در بیمارستانن، دلشون با مجاهدینه که اگر این بیماری رو نداشتن در صحنه جهاد حضور پیدا میکردن. اینا هم در روایت نبی مکرم اسلام هست که فرمود افرادی در مدینه موندند و در همه حرکات ما، مجاهدت‌های ما سهیم بودند. و در روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمود اقوامی که هنوز در اصلاب رجال و ارحام مادران حضور ندارند با ما بودند. انما یجمع الناس از سخت و رضا، اونی که مردم رو در یک سلسله به هم مرتبط میکنه اون نیته، اون رضا و سخته. کسانی که دلشون با مجاهدینه و به پیروزی های اونها دلشادن و به خذلان منافقین و کفار احساس سربلندی میکنن، اینها در حکم مجاهدین هستند. اینایی که در کربلا نبودن ولی واقعا هر وقت یاد عاشورا و کربلا میشن میگن یا لیتنی کنتو معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. ولی لغلغه زبان نیست، هر وقت زمینه بوده برن از دینشون دفاع کنن مضایقه نکردن. اینا روز قیامت با امام حسین و شهدای کربلا محشور خواهند شد. لذا مسئله نیت، مسئله انگیزه، مسئله میل قلبی حرف اول را در بودن با خوبان یا بدان دارند. افرادی هستند غربگرا هستند، اساسا دلشون اون طرفیه، ولو اینکه الان ظاهراً با همه انقلابی ها همراهند ولی خوش نیستند از حمله مجاهدین ما به صهیونیستا، احساس سربلندی نمی کنند، دلشون راضی نیست. اینها محرومند، اما اونهایی که دل دارند اما توفیق مجاهدین رو ندارند، غیر اول ضرر هستند، مخالف با جهاد هم نیستند، مخالف با پیروزی ها هم نیستند، خوشحال هم هستند، ولی دیدن من به کفایه وجود داره، جز داوطلب ها نبودند، خط مقدمی ها نبودند، منتظر بودن که اگر نیرو کم اومد از اینا خواستن اینا برن شرکت کنن. اینا غیر اول ضررن، یعنی هم واجب کفایی به اندازه کفایت افراد در جبهه ها حضور دارن و اگر خلعی وجود داشت میرفتن، ولی جز نفرات اول نمیخوان باشن، میگن هر وقت کم اومد به ما بگید ما مزایقه نمی کنیم. قرآن این دوتا رو مقایسه میکنه، اشخاصی که مخالف نیستن، دلشون با مجاهدین همراه هست، ولی با وجود زمینه اینا نمیخوان نفرات اول باشن، هر وقت کم اومد میرن کمک میکنن. خدا متعال میفرماید این تو با هم مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما، اونهایی که با مالشون و جانشون دوباره هم مجاهدین و اموالهم و انفسهم فی سبیل الله رو خدای متعال در این آیات یاد کرده. کسانی که مال و جانشون رو با خدا معامله میکنن، که در جلسه گذشته آیه سوره توبه رو به محضرتون تلاوت کردیم، ان الله اشترى من المؤمنین، ای کسی مؤمن باشه متاعش رو که جانش و مالش باشه با بهای کم از دست نمیدن. اینا برای عمرشون، اوقاتشون، فرصتهاشون بالاترین قیمت رو در نظر گرفتن و بالاترین بها رو هم خدا میده، چون هم داراییش قابل مقایسه با دارایی دیگران نیست، داراییش بی نهایت، و هم از نظر بذل و بخشش او کسی نیست که با دادن خزینش خالی بشه. دیگران که کم میدن برای اینکه اگه زیاد بدن فکر میکنن که کم میارن، ولی خدا که کم نمیاره، خدا که لا تزید کثرت العطاء الا جودا و کرما، اگر بنده با خدا معامله کنند بیشترین سود رو خدا میده، بیشترین دارایی رو خدا داره، بیشترین بخشندگی رو خدا داره. لذا مؤمن بر اساس اون هوش زیادی که داره، اتقو فراست المؤمن، فرمود که از فراست و هوشیاری مؤمن به هوش باشید، حواستون باشه که مؤمن زرنگه، المؤمنو کیس، چون زرنگه در تجارت هم بالاترین سود رو در نظر میگیره و وقتی محاسبه میکنه میبینه بالاترین سود رو خدای او به او میده، غیر خدا مثل خدا نیست، به اندازه خدا دارایی ندارد، کرم خدا را هیچ کس ندارد، بنابراین بهترین خریدار خداست، من هم با بهترین خریدار معامله میکنم، هم جانم را هم مالم رو از ابتدا برنامه ریزی میکنم که هر کار میکنم برای او بکنم و مال او باشم، مال غیر او نباشم. وقت در این آیه کریمه مقایسه بین کسانی که اهلند، علاقمندند، انگیزه دارند، اما به اندازه انگیزه محسن حججی ندارند، انگیزه حاج قاسم سلیمانی رو ندارند. اینا اگر نظام، اگر ولایت، اگر دین نیاز پیدا کرد در رفع نیاز مضایقه نمی کنه. اما مثل حجاجی بیقرار شهادت نیستن، مثل شهید سلیمانی بیقرار شهادت نیستن. خدای متعال مقایسه بین اونایی که داوطلب نیستن، خط اولی نیستن، بیقرار نیستن، دیوانه شهادت نیستن، مثل عابس که گفت جننی حب الحسین، محبت امام حسین دیوانه هم کرد، لذا سر از پا نمیشناخت. خدای متعال اینایی که سر از پا نمیشناسن برای حضور در صحنه های دفاع و صحنه های هجوم به دشمنان خدا، با کسانی که در خانه نشستن تا ضرورت اقتضا کنه برن. خدا میگه این دوتا با هم مساوی نیستن، نه مجاهد و غیر مجاهد مساوی نیستن، بلکه مجاهدین خط مقدمی، مجاهدین داوطلب با مجاهدین منتظر، اینا با هم تفاوت دارن، یکسان نیستن. خدا فضل الله، خدا به اینها برتری داده، که در آیه بعد فرمود درجاتون و رحمتون و مغفره. اینا فاصله شون کم نیست، یک درجه نیستا، درجاتی داوطلب ها، خط مقدمی ها، بیقرار ها از خدا دریافت درجات میکنن، که در بعضی روایات داریم بین هر درجه تا درجه بالاتر از زمین تا عرش هم فاصله خیلی زیاده، یعنی با مقیاس های مکانی دنیا درجات رو شما محاسبه نکنید. درجه ای که یه طلبه با شیخ انصاری داره چقدر درجه هست؟ مگه میشه حساب کرد؟ درجه ای که بین سید بحرالعلوم و سایر علما هست، اونی که بیش از 70 مرتبه امام زمان بغلش میگیره و اونی که حواله با امضا امام زمان دریافت میکنه، با کسی که حالا اهل نماز شبم هست، خیلی آدم خوبیه، ولی درجات درجات حسی نیست آدم بگه این کجاست و اون کجا. درجات مجاهدین هم همینجوره، ولی جهاد هم در لغت، هم در اخلاقیات و هم در فرهنگ دین، جهاد اختصاص به جهاد نظامی نداره. جهاد جهاد اکبر هست، جهاد اوسط هست، جهاد اصغر هست. جهاد اکبر عبور از خود هست، عبور از حجاب هاست. جهاد معرفتی است، جهاد شهودی است. اشخاصی هستند که از همه چیز می‌گذرند تا به مقام شهود می‌رسند، به مقام عرفان سلوکی می‌رسند. افرادی هستند که در برابر رذایل اخلاقی حساسیت دارند، تا بیماری حسد را، بیماری تکبر را، بیماری سوء ظن را، بیماری حرص را تا از خودشون دور نکردن آرامشون نمیگیره. به صرف نماز و روزه و اینها اکتفا نمی کنن. اینا دنبال سالمسازی خانه دلن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تمام حساسیتشون در این است که بیماری های اخلاقی از محیط قلبشون و جانشون زدوده بشه و آزاد بشن. الا حر یدع هذه اللماذة لأهلها. بعد میرسه به جهاد جوارحی. در جهاد جوارحی مهمترین جبهه جبهه نظامیه، که اگر انسان اونها را طی کرده بود میشه مثل شهید سلیمانی، حاج قاسم میشه. یک نفر نیست، یک فرد مجاهد نیست، یک امت است، نه چند نسل است. او اثرش مال اون پادگان و لشکر خودش نبود. حاج قاسم کان امتن، خودش یه امت بود، امت نسل خودش هم نیست بلکه نسلهای بعد. این جهاد اصغری که جهاد اصغر که در جهاد با داعش، جهاد با بعثی‌ها در فرماندهیش سرباز بود و در سربازش فرمانده بود، هم عقل بود، هم احساس بود، هم عمل بود، در هر سه جبهه حضور داشت. چون حضور داشت او در همه جبهه ها مجاهد بود. بنابراین باید توجه داشته باشیم اینی که قرآن در سوره مبارکه حدید می فرماید والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون و شهدا، اینا هم صدیقن هم شهید و شاهدن. نمیگه در جبهه برن شهید و شاهدن، نه، ایمانشون اگه ایمان واقعی بود، اگه باور آمد، اگر انسان عشق خدا تو وجودش مستقر شد، این دنبال وظیفه است. وظیفه اگر در جبهه بودن و سینه سپر کردن در برابر صهیونیستا باشه اون کار رو میکنه، اگر تعلیم و تدریس باشه این کار رو میکنه، وظیفش عملگی باشه، کارهای ستادی برای مجاهدین باشه، همون کار رو میکنه. وقتی ایمان بود و وقتی زیر پرچم رهبری بود، این همیشه در صحنه جهاد لذا اولئک هم صدیقون و شهدا. و این آیه کریمه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، انتظار این که جنگی پیش بیاد تا آدم جهاد بکنه، این که برباد دادن عمر میشه. که زندگی رو خدای متعال جهاد قرار داده، صحنه زندگی صحنه رزمندگی است. بالاترین جهاد، جهاد با شهرت طلبی و جاه. آخر ما یخرج من رؤوس صدیقین حب الجاه. لذا گذشت از ریاست، پشت و پا زدن به مشهور شدن، مطرح شدن، این از همه جهادها برتر است که انسان از منصب عبور کنه. این که مرحوم عارف واصل استاد مرحوم اسد علی آقای قاضی، مرحوم اسد احمد کربلایی علی الله مقامه، دیده بودن های های گریه میکنه، بعد میگه کار کار خودشه، اگه دست بر ندارد من شکایتش رو به حضرت زهرا مادرم میکنه. بعد گفته بودن با کی داشتی صحبت میکردی؟ کیو شکایت میکنی؟ گفته بود میرزای شیرازی رو، احتیاطاتش رو به من ارجاع میکنه، زمینه مرجعیت برا من درست میکنه، میخواد من بیام اسیر این حرفا بشم و من این زمینه رو در خودم نمیبینم. وحشت دارد از این که مردم به او مراجعه کنن، او مشهور بشه، او مطرح بشه و این شهرت او را از خدا باز داره. اونجایی که وظیفه است، او بالاترین جهاد رو امام کرد که مرجعیت رو قبول کرد. حضرت آقا قبول مرجعیتش به خاطر هوا و هوس نبود. امام وقتی مرجع شد، اون وقتی بود که دیگه طاغوت داشت بیدینی رو به اوج میرسوند، تاریخ رو عوض کردن، کارهای خیلی خطرناکی در ایجاد تحول از دین به بیدینی، مأمور انگلیس بود، بنا داشت این کارا رو بکنه. امام اگه مرجع تقلید نبود، رساله نمیداد، نمیتونست اینقدر نفوذ داشته باشه. از این جهت به عنوان یک تکلیف عینی این کار رو کرد، نه به عنوان یک واجب کفایی، نه، برای او تعین داشت. هیچ کسی جای امام رو نمیگیره. لذا علارغم روحیه عرفانی و شهرت گریزی، امام دعبشون، دیدنشون، روششون این بود که دور شلوغ نباشه. لذا از حالات امام که نقل میشه اینه که بعد از درس را میافتاد که به منزل بره، اگه اشخاصی در کنارشون میومدن وا میستاد میپرسید کاری دارید، میگفت مثلا سوالی دارم، وا میستاد سوالشو که میکرد میگفت بفرمایید. علاقه داشت هیچ وقت دور دور شلوغ نباشه، یه عمر اینجور زندگی کرده بود. این شهرت گریزی رو این برای خودش به عنوان یک اخلاق، به عنوان یک رویه باطنی براش جا افتاده بود. من انس بالله استوحش من الناس، کسی که انس با خدا دارد با غیر خدا سرگرم شدن براش وحشتناکه. این از هیچ دشمنی به اندازه خودش نگران نیست و میترسه خودش رو دیگران ببرن، عوض این که با خدا باشه با دیگران مأنوس باشه. لذا این جهاد جهاد برتره که انسان پا روی موقعیت خودش، منصب خودش، شهرت خودش. لذا امتحان آبرو جز بالاترین و سختترین امتحاناته که انسان رو خدا با آبرو بخواد امتحان بکنه. خدا به داد هممون برسه. بعد امتحان در زمینه غریزه جنسی جز امتحانات سخته. و ما ابر و نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربي. کسانی که در جهاد مسئله غریزه و مسئله شهوت اینا خوب امتحان دادن، یه پرده هایی رو خدا کنار زده. یکی از آثار گذشتن از امیال نفسانی و شهوات جوانی مسئله تعبیر خواب است که میگن تعبیر خواب. این رو هم یکی از امام جماعت های تهران در دوران جوانیش که در شمال بوده شالیکاری میکردن و شبها این بنده خدا در یه جایی بوده که چند تا دختر کنارشون بوده، یه شب براش پیش میاد میبینه که زمینه گناه هست، پا میشه و از اون خانه میره که خونه دایش بوده و دیگه هم نمیمونه اونجا. خدای متعال به برکت این ایثاری که گناه براش فراهم بود و ترک گناه کرد، هم طلبگی نصیبش شد و هم تعبیل خوابش خیلی فوق‌العاده بود. یکیش هم مرحوم شیخ رجب علی خیاط علی الله مقامه، این مقاماتش رو با ریاضت به دست نیاورده بود. این مقاماتی رو که شیخ داشت و مورد علاقه مجتهدین بود، خدا رحمت کند، مرحوم آصف محمود زنجانی رو که جز مجتهدین مسلم بود و در امتحانات مختلف سرفراز بیرون اومده بود، سلطنت رضاخان رو امضا نکرد، با اینکه رضاخان آدم خطرناکی بود ولی از جانش گذشت و سلطنت او رو امضا نکرد. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت میفرمودن که حالا نام نمیبرم، بزرگانی امضا کردن سلطنت رضاخان رو، مجبور بودن قربت الله امضا کردن، میخواستن که شرش رو کم کنن، کنترلش کنن. ولی آصف محمود در این سه نفری که دعوت شده بودن برای امضا سلطنت رضاخان لعنت الله علیه، اون دو مجتهد امضا کردن، آصف محمود امضا نکرد. فردا در روزنامه ها نوشتن حجت الاسلام سید محمود زنجانی. خندید و یه نفسی کشید، گفت الحمدلله خیلی سهل خدا از سرم باز کرد، من منتظر اعدام بودم، منتظر زندان بودم، همینقدر که دیگه آیت الله نگفتند و گفتن حجت الاسلام. این نوش جان من که یک امر عظیمی رو خدا از سرم. یه همچه کسی جز مریدهای شیخ رجب علی خیاط بود، از زنجان می اومد در محضر شیخ، از اون نفس پاک، از اون دل پاکیزه استفاده می کرد. شیخ این مقام رو یه خلوتی که با یه دختری از فامیلاش پیش اومده بود که اون دختره به این شیخ علاقمند بوده، دل بسته بوده و براش نام گذاشت و وقتی خلوت پیش اومد و ایشون متوجه شد که در دام گرفتار شده، یه لحظه دلش شکست، به خدا گفت خدایا همیشه تو رجب علی رو امتحان میکنی، یه بارم رجب علی میخواد تو رو امتحان کن، من اینجا دیگه فقط لطف توست میتونه منو نجات بده، من نمیخوام آلوده بشم، این لکه ننگ برام بمونه. خدا هم نجاتش داد و هم حجاب دلش رو برطرف کرد. خیلی چیزها رو میدونست، خیلی چیزها رو میدونست. بنده خدایی نقل میکنه که من در مسیر که داشتم میرفتم جلسه شیخ، یک زن بزک کرده ای، خلاصه حواسمون پرت شد، یه نگاهی به او کردیم و گذشتیم، ولی همچنان تو دلم مونده بود. رفتیم تو جلسه شیخ نشستیم، شیخ داشت برای مریداش صحبت میکرد، یه نگاهی به من کرد، اخم کرد، گفت اون چیه زدی تو دیوار دلت؟ تو دلم بود اون صورت اون زنه، تو دلم بود. میگفت یه اخمی کرد و گفت اون چیه تو دلت زدی؟ تا اینو گفت من گفتم یا ستار رویو، توبه کردم، استغفار کردم. مجددن بعد از آناتی برگشت، گفت بارکالله پاکش کردی، اونو از دلت پاکش کردی. این نوع اشراف ها به باطن اشخاص، به حقیقت اشخاص، تحول جوهری که درش پیش آمده بود، مال یک ایثار بود که پارو نفس خودش گذاشت و گریخت به سوی خدا، در اون جایی که هیچ که نمیتونه به کجا میخواست فرار کنه، فهمید که باید به سوی خدا فرار کنه و از خدا بخواد خدای تو منو نگهدار. همون جمله‌ای که حضرت یوسف عرضه داشت، ما عبر را نفسی ان النفس لعمارتون به سو الا ما رحم ربی، جز ترحم خدا هیچی نمیتونه آدم را از نفس خودش نجات بده. هنر نیست، این ضعف و بدبختی رو بشر داره. ضعیف باید به یک قوی پناه ببره، اون قوی نجاتش بده، و الا نفس خیلی خیلی قدرتمنده، خیلی گردن کلفت، نمیدونه چی کسانی رو زمین زده، و اگه آدم در پناه خدا و ائمه معصومین نباشه، زمین میخوره، با کلم زمین میخوره، برای همیشه هم از گردونه خارج میشه. و باید این پناهندگی انسان در این زمینه باید دائمی باشه، همیشه باید به خدا پناه برد از این نفس اماره. و مرحله بعدیش هم که خیلی مهمه، گذشت از حرام خوریه. اینم خیلی آثار داره، جزء جهادهاییست که انسان باید مشرف بشه به این جهاد، حواسش باشه که لقمه حرامی وارد جوفش نشود. و یک نمونه از کسانی که در اثر پرهیز از حرام خوری، خدای متعال او رو جزء اولیا خودش قرار داد، اولیایی که همه مجتهدین نسبت به او قبطه می‌خوردن و قرآن رو با قرآن او تطبیق می‌دادن. کربلای کاظم ساروقی، یک بی سواد که حتی در حد امضا هم سواد نداشت، حافظ کل قرآن شد. حافظی که موهبتی لدنی من لدن علی حکیم، قرآن چاپی را حفظ نکرد، قرآن نوری را حافظ بود. وقتی به قرآن نگاه میکرد خط سیاه نمیدید، خط نور میدید. یه همچی چیزی را از ترک حرام. بنابراین پا گذاشتن روی نفس و پرهیز از حقوق حرام، از حقوق ناس، از موقوف خوری، از مال مردم خوری، این پرهیز از حرام در مسئله شکم برای انسان یه مقاماتی رو، درجاتی رو خدای متعال میده که دیگران در این درجات نیستن، اگه عالمن باشن تو این درجه نیستن. یکی گذشت از شهوت و مهمترینش گذشت از جاه و مقام هست. امام رضوان و خدا بر او باد فرموده بودند ما درس اخلاقم گفتیم، امام
جز مبرزین از اساتید اخلاق قم بودن. هم استادشون مرحوم امیرزا جواد آقای ملکی درس اخلاق میگفتند در مدرسه فیضیه، ولی پادرسشون خیلی شلوغ نبود، ولی امام وقتی درس شروع کرده بود خیلی موج جمعیت بوده که میومدن از امام استفاده کنن. امام فرموده بود ما درس اخلاق هم گفتیم ولی خیلی خروجی نداشت. افرادی بودن که میرفتیم یک بار نگاه بهشون میکردیم یک هفته تحت تأثیر اون یه نگاهمون بودیم. پرسیده بودن آقای کی بود که شما یه نگاه میکردید یه هفته شارژ بودید و بیمه بودید در برابر آفات و غفلت ها؟ گفته بود که امیرزا ابوالقاسم کبیر قمی، اون بزرگواری که مرجع تقلید بود، مقلد فراوانی داشت، مریدهای عشق پیشه داشت. اما مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رو دید گفت که این از من لایق تره برای مرجعیت، لذا ها شیخ رو دعوت کرد به قم. بعد می اومد در بیت ها شیخ می نشست، مقلدینش می اومدن ازش مسئله می پرسیدن، می گفتن حضرت آیت الله این مسئلتون جواب ما چیه؟ ایشون می فرمودن حضرت آیت الله ایشان هستند. اشاره می کرد به شیخ عبدالکریم حائری. رساله خودش رو جمع کرد، خودش رو جزء مربجین مرجعیت مرحوم عاشق عبدالکریم حائری قرار داد. یه همچی کسی یه نوری دارد، در سیماش یه تأثیری هست که مثل امامی میگوید میرفتیم یه نگاه بهش میکردیم یک هفته خدای متعال نورانیت ما رو حفظ میکرد. من خواستم که در پرتو این جهاد کبیری که نصیب رزمندگان ما شد مطمئن باشید اینا همینجوری این پیروزی ها رو خدا بهشون نمیده. این تک فیلم هایی که از شهید حاج حسن تهرانی مقدم اعلی الله مقامه الشریف گاهی نشون میدن، میبینید اصلا فکر و احساس همه خداست. و من نصر و الا من عند الله العزیز، این تمام وجودش غیرت الهی بود، میگفت ما مجهز بشیم بتونیم اسرائیل را از بین ببریم. نیت غیرتی بود. غیرت حاصل محبت است. غیرت آدم کسی رو دوست داره نمیخواد شریکی در او داشته باشه. رضا خدا چون غیوره، هر دلی که محبت غیر خدا رو داره خدا میگه من سهم خودم رو، هر عملی که آدم ریا بکنه ولو بر خودم هست صرفا بر او بود نمی کرده، ولی محضن بر خودم بود نمی کرد. 99% بر خدا می کنه، 1% هم غیر رو. خدا اون 1% رو که خدا رو شریک کرده، خدا میگه اون 99%ی که من در نظرت بودم ولی 1% غیر من بوده، من انا خیر و شریکم، من شریک خوبی هستم. کسی برا من شرکت تأسیس بکنه سهم خودم رو به شریکم واگذار میکنم، هیچیش رو قبول نمیکنه. این محبت خداستا. خدا چون بندهش رو خیلی دوست داره میخواد بندم در محبت خدا کسی رو با او شریک قرار ندهد. شهید تهرانی مقدم دارای غیرت الهی بود و دشمن را بر نمیتافت، لذا خدا به اون موفقیت ها داد. برای اولین بار که موشک رو اینها به سامان رسوندن اومد برای حضرت آقا گزارش داد، آقا فرمودن من به این قانع نیستم. اون منتظر بود که تشویق بشه بگه عجب کاری کردی. آقا فرمودن نه، من موشک نقطه زن میخوام، نقطه زن، برای اینکه فقیه، برای اینکه جهاد رو برای کشتن نمی کنه، جهاد رو برای بازدارندگیشه. جهاد رو برای غنیمت نمیخواد، جهاد رو برای رفع مانع نشر اسلام میخواد. چون مرجع تقلید بود، فقیه بود، صرف داشتن موشک رو هنر نمیدونست. موشکی باشه که اندلزوم کشتار مردمی نداشته باشه، هدف رو بزنه. لذا در این حماسه بی سابقه رزمندگان سپاه ما که ارتش هم وزارت دفاع هم همفکری کردن، هماهنگی کردن، ولی گل رو سپاه زد، این جزء جهادهای همه جانبه بود. شما یقین بدانید که جهاد حاج قاسم یا محسن حججی دیوانه شهادت این همین جوری نیست، این جهاد اصغر حسابش نکنید. اینا یه سیر و سلوکی داشتن، اینا یه گذشتهایی در مقام گذشت از شهوت، گذشت از مقام، گذشت از مال حرام، یه جهادهایی کردن که خدای متعال هم اینجور دلشون رو برده، بیقرارشون کرده. تا اون مقدمات فراهم نشه کسی مثل حاج قاسم عارف نمیشه. وقتی حرف میزد این جست، جست یک سپاهی نبود، جست جست یک عالم راه رفته به قله رسیده بود و با علمای صاحب دل هم حشر و نشری داشت، داد و ستدی داشت. لذا کسانی که پس پردشون قشنگه، خدای متعال این نمود رو هم بهشون میده که در مقامات جهاد جزء مجاهدینی باشن که فضل الله المجاهدین، خدا به اینها رتبه های بالا داده است. این جهادی که برای اولین بار بود در عمر ننگین صهیونیستا، که صهیونیستا مولود نامشروع دنیای غرب، دنیای لیبرال دموکراسی هست، یک جریانی تبلورش صهیونیستا هستند. لذا زدن صهیونیستا فقط زدن صهیونیست نبود، زدن ترامپ و این دیوانه فعلی نبود، زدن مکتب باطل بود، مکتب انحراف بود. به این توفیق و این ضربش است که با موشک‌های نقطه زن فقط اونجایی رو که می‌خواستن، اینا اگه می‌خواستن کشتار مردمی بکنن دستشون باز بود. اونام همه اونقدر ترس وجودشون رو گرفته بود. یکی از ویژگی‌هایی که خدا برای یهود معرفی می‌کنه ترس از مرگ. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ولی خدا داره باطنشون رو میگه، بلا یتمنونه ابدا. چرا؟ به ما قدمت ایدیم. اینا دنیا پرستن، آدم دنیا پرست که شهادت طلب نمیتونه باشه، که از مرگ همیشه فرار میکنه. اگه ما هم از مرگ بدمون میاد معلوم میشه که گیرایی داریم. بلا یتمنونه ابدا به ما قدمت ایدیم. این که اینا شهادت طلب نیستن، از مرگ فرار میکنن، معلول پرونده های بدیست که برای خودشون پرونده درست کردن. یهود قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم با ایدیهم و اید المؤمنین. چون دارای حالت مرگ گریزی، شهادت گریزی دارن، ترسو هستن. لذا وقتی نظام مقتدر جمهوری اسلامی با فرماندهی نایب امام زمان گروهی رو بسیج میکنه، به اطلاع هم میدن که ما بنا داریم بیایم شما رو بزنیم، شبیخون نبود، بی اطلاع نبود، به اطلاعشون رسیده بود، ولی نفس کشی نبود. این کارشناس امریکایی گفته که ایران مثل شیر و اسرائیل مثل موش در برابر شیر اصلا مقاومتی نداشتن. مقاومتی نداشتن. اون شبکه بنا بود سپاهیان ما کشتاری بکنن که نظیر نداشته باشه خیلی سهل بود. اینا همشون خفخون گرفته بودن، هیچ کسی هیچ حرکت دفاعی نداشت. حرکت های دفاعیشون هم که 40 کشور در کنارشون اومدن، در رأسش خود امریکا، فرانسه، این اردن بدبخت ضعیف ذلیل شده، و اینا اصرار میکردن که اگه میخواید بزنید از کشور دیگه بزنید، از کشور خودتون نزنید. چند تا شرط امام رویش این بود، هرچی رو دشمن اصرار داره شما خلاف اون رو اصرار داشته باشید، هرکی رو دشمن دوست داره ببینه که اون چی گیری داره که اونا میپسندن، هرکی رو دشمن میزنه ببینه که اون چی امتیازی داره که دشمن او رو میزنه. اینا ملاک هایی بود که امام هم تلقین میکردن، خودشون در عمل اینجور بودن. حالا اینا با آمادگی قبلی که اینا خبر داشتن اینا میخوان بزنن، تمام به حمد الله اهدافی رو که از پیش تعیین کرده بودن اون هدفها را مشخصا زدن. حالا باش تا صبح دولتش بدمد. فعلا اینا یه خورده در یک سرگیجه ای هستن و بناشونم بر استطاعت رو بازگو نکردن، ولی آفتاب پس پرده نمیمانه. اینا خرابیاشون به تدریج، گفته بود که صدای دزده داشته دیوانو میکنده، گفته بود چه خبر، گفته بود داره دهل میزنه، گفته بود آخه صدای تو، گفته بود فردا معلوم میشه، این صدای دهل صبح معلوم میشه به گوشا میرسه. الحمدلله نمردیم و موندیم ضرب شست شهدا که تبلورش در بازوان پرتوان مجاهدین فی سبیل الله که از مراحل جهاد باطنی گذشته بودند و بدون هیچ واهمه ای با توکل بر خدا و ما رمیت از رمیت، چون برای خدا بود، گویا که خدا زد، این موشک ما نبود، بازوی رزمندگان ما نبود. امام فرمودن که من به دست و بازوی رزمندگان بوسه میزنم و به این بوسه افتخار میکنم. چرا؟ برای اینکه دست و بازو مال خودشون نیست، این مأمور خداست، این جلوه خداست، این اینا نبودن که زدن، این خدا بود. و ما رمیت اذ رمیت، خرمشهر را خدا آزاد، خدا آزاد. بعد صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم، صلی الله علیک یا محموم. از زینب سلام الله علیها وقتی کنار گوده قتلگاه آمد خیلی مستر بود، ساعد الله قلبش یا بنت امیر المؤمنین. راوی میگوید فوالله لا انسا زینب بنت علی. مولای من، امام زمان من، اینجور که از شما نقل میشه به اسارت عمه جانتون و مصائب حضرت زینب حساسیت خاص دارید. فوالله لا انسا زینب بنت علی. بیگه دیدم یه خانم بلند بالا از خیمه بیرون اومد، دوتا دستش رو رو سرش گذاشته، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد وزر، دست و پا میزد وزر، دست و پا میزد وزر. و اب المحبوب حتی قضا، و اب العطشان حتی قضا. دیگرش خون بود، دلش مجروح بود، میگه پدرم به قربان اون شهیدی که محموم بود خیلی قصه داشت، خیلی داغ داشت، بابل محموم حتی پدرم به قربان اون شهیدی که تجنه بود به تجنه شهید کرده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا نعمة الله على القوم الظالمين. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام والفضل والانعام واتوب اليه. نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم لمحمد وعلي وفاطمه الحسن والحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العاصين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا رب الشهداء والمجاهدين. امام زمانمون رو برسان، چشم ما رو به جمال آقامون روشن بفرما، قلوب ما را با محبتش مملو بگردان. خدای محبت دنیا رو از ما بگیر، وابستگی ما رو به غیر خودت قطع بفرما، کمال انقطاع به ما مرحمت بفرما. به محمد و آل محمد، در پرونده ما اگر گناهی از ماه رمضان مونده است، به خاطر عزت زینب بشب بارا ببخش و بیاورد. خدای دلهای ما را پاک کن، خدای زندگی ما را پاک کن، خدای نسل ما را پاک و پاکیزه قرار بده. بار الله پروردگارا این ملت عظیم و شن، این مجاهدین فی سبیل الله، این سپاه ما، این نیروهای مسلح ما، با این فرماندهی بی نظیر و بی بدیل نایب امام زمان که در غیبت امام زمان ما بدل و نظیری براش نمیشناسیم، خدایا تا ظهور امام زمان با اقتدار عزت مستدامشون بفرما، دشمنان این رهبری رو ذلیل خوار بگردان. به محمد و آل محمد خیر و برکت بر این مملکت نازل بفرما، فقر و فحشا و فساد و خیانت و نفوذ و ترور و ترور شخصیت، خدایا از این مملکت ریشه‌کن بفرما، دشمنان ما را به خودشون گرفتار بگردان. غفر الله لنا و لکم.